أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار تأخير صورت مسئلش مشخص شده بود که اگر فروشنده کالای خارجی را که عین باشد نه کلی در ذمه ایر بفروشد و این کالا را تسلیم مشتری نکند و مشتری هم ثمن را تحویل فروشنده ندهد و در این تأخیرها هم شرطی نشده باشد، با رعایت این قیود چهارگانه تا 3 روز این معامله لازم است. بعد از 3 روز می شود خیاری، منتها ذوالخیار بایست نه مشتری. این یه تعبدی است که در روایات شیعه مطرح است، لذا اهل سنت قائل نیست، لیکن در معاملات تعبد محض کمتر یافت می شود. در این معامله فضای ارفاق برای بایه مطرح است که زمینه چنین خیاری را ترسیم می کند. به اون فضای ارفاق این است که در صورت اجتماع این شرایط چهارگانه اگر برای بایه خیار نباشد او متضرر خواهد. چرا؟ برای که بایه مبیعی را فروخت که نمیتواند از عین او استفاده کند نه از منفعت او، چون ملک دیگری است. ثمن را تحویل نگرفته تا از عین او یا از منافع او بهره برداری کند و در این و چون مبی را تحویل نداد، اگر این مبی تلف بشود خسارتش به عهده بایه است، ولی اگر ثمن تلف شد خسارتش به عهده مشتری نیست، در صورتی که ثمن عین خارجی باشد. این فضا ایجاب میکند که یه ارفاقی نسبت به بایه مطرح شود، لذا برای بایه خیار قرار دادن بعد از 3 روز به عنوان خیار تأخیر. اگر مسئله با همین این حدود چهارگانه شفاف بود مطلبی در بین نیست، ولی اگر برخی از این حدود کمن یا کیفن تفاوت پیدا کردن، فروعاتی را زیر مجموعه مسئله در بر دارد. اون تفاوت کمی به کیفی این است که اگر چنانچه مشتری مبی را بدون اذن بایه گرفت، آیا اینجا هم عدم اقبال صادق است یا نه؟ و اگر بایه مشتری را تمکین کرد، گفت این کالا بیاد ببرید، مشتری ابا کرد نیامد ببرد، آیا اینجا هم باز خیار تأخیر است یا نه؟ اگر بایه برخی از مبی را تحویل مشتری داد و مشتری برخی را گرفت نه همش را، آیا اینجا هم مورد خیار تأخیر هست یا نه؟ این سه تا فرعی که الان ذکر شد برخی ها تفاوت کیفی با اصل مسئله دارند، برخی تفاوت کمی. اونجا که بایه تمکین می کند ولی مشتری نمی گیرد، اونجا که مشتری بدون اذن بایه می گیرد، اینا تفاوت کیفی با صورت مسئله است. در فرع سوم که بایه برخی از مبی را تحویل مشتری می دهد نه همه اون را، تفاوت کمی با صورت مسئله دارد. این سه تا فرع یاد شده با اصل صورت مسئله یکیست یا با در اون دو فرع مرحوم شیخ و سایر فقها ها فرمودن به اینکه چون خیار تأخیر از نص استفاده می شود یک، و صبغه تعبدی دارد دو، لیکن در معاملات تعبد محض یافت نمی شود یا بسیار کم است. 3، فضای خیار تأخیر فضای ارفاق به حال بایه است. 4، گرچه این خیار تأخیر از نس استفاده می شود، ولی وقتی فضای صورت مسئله عوض شد یا باعث عدم شمول دلیل است به نحو قطع، یا مایه انصراف است یا لااقل مورد تحمل. اگر نص از این صورت منصرف بود که یقینا اینجا را شامل نشد یا در شمولش تردید کردیم، مرجع نهایی اصالت اللزوم است و معامله میشه لازم و خیاری در کار نیست. در این سفر، در بین این سفر، فرع اول و دوم یک جهت جامع دارد و این است که اگر چونچه مشتری بدون اذن بایع مبیع را گرفت یا بایع تمکین کرد ولی مشتری حاضر نشد تحویل بگیرد، آیا در این دو صورت باز هم کل مبیع این طرف قبل قبضهی فوق مال بایعی است یا نیست؟ آیا زمان بایع منتفی می شود یا نه؟ بایع که ضامن مبیع بود، اگر مشتری بدون اذن او گرفت، آیا ذمه بایع از این زمان تبرئه می شود یا نه؟ اگر بایع تمکین کرد ولی مشتری نگرفت، آیا زمان منتفی می شود یا نه؟ اگر در این دو فر بایع ضامن نباشد، فضای صورت مسئله عوض می شود. فضای ارفاق نیست. چرا؟ برای که بایه متضرر نمی شود. کل مبیع این طرف قبل قبضه شامل این نمی شود. اگر مبیع طرف شد، خب طرف شد، مال با مشتری بود طرف شد. همونطوری که سمن به دست بایه نرسید، مسمنم به دست مشتری نرسید و از کیسه مشتری رفت. چرا بایه خیار داشته باشد و مشتری خیار نداشته باشد؟ درست است که با تعبد مسئله ثابت می شود، ولی فضای مسئله وقتی فرق کرد یا باعث می شود کل روایت مسیرش برگردد یا لااقل شک در شمول داشته باشیم. در هر دو صورت مرجع نهایی اثرات اللزوم و خیاری در کار نیست. خب، اما صورت سوم، فرع سوم، فرع سوم آن است که چنانکه بایه کل مبیع این طرف قبل قبضهی، این قاعده دیگه شاملش نمیشه دیگه. وقتی بله، خوب بله، نه اونجا که تمکین کرد ولی مشتری نگرفت، فرض اولم طوریست که لهو استرداد، بله لهو استرداد، و فرض اولم بین است که با مشتری بدون اذن بایع گرفت، یک بایع می تواند استرداد کند از او پس بگیرد، دو چون اینه دیگه، اینه که مرحوم شیخ و سایر فقها ها مطرح کردن، این است که مشتری بدون اذن بایع بگیرد علی وجه له استرداد، دو که بایع بتونه پس بگیره. مثلا کلیه فی المعین باشه، نه عین خارجی. اگه عین خارجی شد مال خودش گرفته، اما اگه کلیه فی المعین باشد، بنا شد که 1 کیلو سیب از این طبق به او بفروشد، کجای این میوه، کدوم گوشه این طبق، این در اختیار فروشنده است. علی وجه له استرداد، یعنی بایه میتواند برگردونه، پس در معرض تزلزله. اگر حق مسلم او بود، عین خارجی بود، نه کلی فی المعین، آمده مال خودش گرفته، علی وجه له استرداد نیست. طرز مسئله را فقها حتی مرحوم شیخ مطرح کردن که بایه میتواند پس بگیرد این مده رو، بگه آقا من کلیه فی المعین فروختم، معین که نفروختم، تو چرا آمده این یک سیبار جدا کردی بردی؟ اگر این گونه قبض است، علی وجه للبایع استرداده، پس این در معرض زوال است. رو این صورت است که مسئله ممکنه مورد انصراف نص باشه. ولی اگر یه عین خارجی باشه، یک ظرف خارجی را فروشنده به این مشتری فروخت، این آمده برده، خب مال خودش برده، علی وجه الله استرداده نیست. بنابراین وقتی فضای مسئله عوض بشه، احتمال اینکه نص شامل حالش نشه هست. خب این فرما مبنی بر آن است که کل مبیع تلف قبل قبضه اینجا رو میگیره یا نمیگیره، آیا بایع همچنان ضامن هست یا نیست. اگر گفتیم بایع ضامن نیست، فضای ارفاق نیست، نست هم شامل نمیشه، بلکه نه لاز ضرر شامل میشه نه نس صریح در این است. اما اگر گفتیم نه، بایع همچنان ضامن هست، با اینکه مشتری گرفته، اگر این مبیع در دست مشتری هم تلف بشود، باز بایع ضامن است، برای اینکه بایع با تو و رغبت خود اقباض نکرده. اگر یه همچه حرفی رو تعبدا زدیم که اگر این مبیع تلف شد خسارتش به عهده بایع است، هم لاز ضرر مطرح است هم نس میگیره. اینی که مرحوم شیخ و دیگران فرمودند مبتلی است علی ارتفاع زمانه به ذلک، و حکم نهایی این مطلب را هم مسئله قبض مطرح میکنند که قبض آیا نقل و انتقال خارجی است یا صرف تمکین است به مانند. اما فرع سوم از این فروع سگانه اون این است که فروشنده یک کالایی را فروخت، بعضش داد بعضش نداد. چون در روایت دارد که کالا قبض نشده باشه، آیا قبض البعض که قبض الکل است علی احتماله، یا که عدم القبض رأسن است علی احتماله، یا احتمال تبعیض است که نسبت به اون مقدار مقبوض مایه خیار تأخیر ندارد، نسبت به مقدار غیر مقبوض بای خیار تأخیر دارد علی احتمال ثالث. مرحوم شیخ در اینجا نظر نهایی اعلام نکرده، فرمود وجوب بود. خب این نکته باید مفروغ باشد که اگر ما اون دو وجه اول رو گفتیم، گفتیم کل قبض المطلق است یا کلا قبض است، این امرش دار مدار بین خیار مطلقا و عدم خیار مطلقا مطرح است. اما اگه گفتیم که این قابل تبعیض است، نسبت به مقداری که گرفته خیار تأخیر ندارد، نسبت به مقداری که نگرفته خیار تأخیر دارد و تبعیض قائل شدیم، خب اگر مایع خیار تأخیرش نسبت به اون بعض محفوظ است، قهرن مشتری هم خیارت برای صفقه دارد. برای اینکه اگر بایه بعد تا 3 روز که بی لازم است، بعد از 3 روز خیار دارد، حالا میخواد فحص کند، آمده گفته به اینکه من نسبت به اون که مقداری که گرفتم یا به شما دادم نسبت به اون مقدار خیار ندارم، نسبت به مقداری که ندادم خیار دارم و فحص میکنم، برای مشتری هم زیان آور است. برای اینکه مشتری یک کالایی رو خریده، الان بعضی اون کالا دستش آمده بعضش نیامده، اونم خیارت به اون صفقه دارد. برای اینکه ضرر مشتری رو هم باید در نظر گرفت. اگر چونچه این دوتا که فرش فروخت، این دو تا که فرش یکی رو داده یکی رو نداده، خب ما بگیم نسبت اونی که نداده خیار تأخیر دارد، نسبت اونی که داده خیار تأخیر ندارد، در حالی که مشتری دو تا که فرش رو بر منزلش لازم داشت. دیگه حالا به زحمت بیفتد، نباید ضرر مشتری رو هم تحمل کرد. خب این رو دیگه تو فرمایش برام شیخ نیست. در اینجا ما نصی نداریم که تعیین کننده باشد، باید به وجوه عامه مراجعه کنیم. ولی در شرط دوم که مسئله عدم قبض ثمن است، یه همچین نکته‌ای در روایات ما آمده، آیا میتوان از تبعیض در ثمن حکم تبعیض در مسمن را فهمید یا نه؟ نه از باب قیاس، از باب اینکه ظهور لفظی هست، تفاهم عرفی هست و مانند آن. بیان ذلک آن است که در باره مسمن فقط همین این تعبیر است که کسی کالای را فروخته تحویل مشتری نداد، همین. ولی در باره سمن دو تعبیر هست، روایات دو قسم است. برخی از روایات این است که کسی چیزی را خریده، نه کالا را گرفته نه سمن را داده. در برخی از روایات طایف دیگر این است که کسی چیزی را خریده و او را تحویل نگرفته و بعضی از سمن را داده. خب در اینجا حضرت فرمود به اینکه این بعضی سمن را داده مثل اینکه هیچی را نداده باشه، طبق فهمی که اون قاضی از روایت داشت. روایت دوم این بود که کسی کالا را خریده و برخی از سمن را به فروشنده داده، بعضی دیگر را نداد. بعد از یه مدتی که آمد کالای خود را طلب کرد، فروشنده گفت شما دیر کردی، من را فروختم. خریدار خرید و خندید و گفت شما رها نمی کنم، باید بریم محکمه. وقتی که رفتن محکمه ابی بکر عیاش، اون در طبق روایت ابی بکر عیاش قاضی گفته بود به اینکه من برابر حکم امام تو حکم میکنم یا برابر حکم دیگری؟ گفت نه، برابر حکم صاحب امت، یعنی امام من که از امام به صاحب یاد کردن. نه امام صاحب زمان است، نه تنها امام صاحب زمین است، امام صاحب امتم هست. از این روایت برمی آید به اینکه به صاحبی، به حکم صاحبی. الان ما معمولا از وجود مبارک حضرت تعبیر میکنیم به صاحب زمان، این تمام القاب حضرت نیست، او صاحب زمان است، صاحب زمین است، صاحب امتم هست. لذا به این مشتری گفت که به حکم صاحب تو حکم کنم یا به حکم دیگری؟ گفت نه، به حکم صاحب من. یعنی ما اگر بخوایم بیشتر عرض ارادت کنیم بگیم یا صاحبی، صاحب زمان هست، صاحب زمین هست، صاحب ما هست. خب نه مختار دیگه، سا اختیار داره ما، ولی ما. خب سخن از بردگی نیست، مالک و مملوک بودن نیست، سخن از ولی بودن و مولا علیه بودن است. گفت به صاحبی، به صاحبه که گفت یا به صاحبی دیگه. خب گفت نه، به صاحبی، به حکم ولی من. حالا این شد، این شخص در اینجا حکم کرده که ولی صاحب تو، ولی تو، من از او شنیدم که اگر کسی چیزی رو بخرد و کالا رو تحویل نگیرد و سمن رو تحویل ندهد، بعد از 3 روز فروشنده خیار دارد. لذا حکم نفع بایع صادر شد و رفت. در اینجا اون قاضی این چنین فهمید که اگر بعض را هم تحویل بدهد، تسلیم بعض که عدم تسلیم، که عدم تسلیم شیء است، که لا قبض محض است. این در مسئله بعدی، شرط دوم که عدم قبض ثمن است خواهد آمد. ما یه همچی روایتی درباره مسمن نداریم، فقط درباره ثمن داریم. آیا می شود استیناس کرد حکم ثمن را به مسمن داد و گفت قبض بعض مسمن مثل لا قبض است، همون طوری که قبض بعض ثمن که لا قبض است، یا نه؟ فیه تأمل، برای اینکه کل این جریان تعبدی است. این یک. در اونجا هم به فهم قاضی استناد شده است. دو، و اگر ما به این روایت دوم استشهاد میکنیم، فقهای ما رضوان الله علیهم این روایت دوم رو سند میدونن، نه به فهم قاضی اعتنا کنن، نه به درایت او، بلکه به روایت او اعتنا میکنن. ای گفته من از صاحب شما شنیدم که من اشترا شیئا ولم یقبضه، از اون طرف هم بایه لم یقبضه، فله الخیار بعد الثلاثه. این همین یه سطر برای ما حجت است. اما در مورد مسئله ختم پرونده که چگونه او پرونده را ختم کرد، در ما حجت نیست. شاید این قضای او قضای باطلی باشد، بی خود حکم کرده، قبض بعض به منزله قبض کل باشد. شاید این حکم او باطل باشد، ما چه میدونیم؟ ما که نمیتونیم این قضای او را و داوری او را تصدیق کنیم که، یا درایت او را تصدیق کنیم که. ما به همین روایت او، همین جمله که گفت من از تاه به تو شنیدم، این برای موجود. خب پس اصل مسئله که مربوط به شرط دوم است، فیه تأمل است. چه رسد به این مقام ما که مربوط به مسمن است. بنابراین اگر یه جای تأمل و تردید بود، مرجع نهایی اثرات اللزوم است که مشخص. نه، عمده در مستحضرید که سند حجیت خبر واحد وساقت است نه عدالت. همین فتحیه که اخبار نه حجت است، سما سما که میگن موصله سما، سرش همینه دیگه. این که بوشی که شیعه که نیست که، این که در از اینها تعبیر میکنن به موصله سما، موصله سما همینه. معیار حجیت خبر واحد وساقت راوی است و نه عدالت او. بله اگه عدالت او بود که از غیر شیعه ما نمیتونستیم روایت گوش بدیم که. اما اینکه حضرت فرمود خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا، همین است. اگر کسی اهل سنت و موثق بود، قرارش حجت است. سر تعبیر از بعضی از نصوص به موثقه همین است که اون شیعه نیست و منتها مورد وثوقه. خب منتها حالا اینجا غیر از اون یه اشکالی در شخص این هست که بعضی ها به خبر تعبیر کردن نه به موثقه، بعضی هم که مورد بزرگشون بود تعبیر به موثقه کردن. هازا تمام اون کلام فی شرط الاول که عدم قبض مسمن باشد. اما از شرط ثانی عدم قبض سمن است که سمن را مشتری تحویل بایه نداده باشد. این مخلوقاً هست برای که دو روایات آمده، تو متن فتوای اصحاب رضوان الله هم هست. در اینجا هم همون فروع مندرج در شرط اول اینجا مطرح است. یه وقت است که بایه سمن را ترضی میگیرد علی وجه که للمشتری استرداده. یه وقتی سمن را مشتری تمکین می کند ولی بایه نمی گیرد. یه وقت از بایه بعضی از سمن به دستش می آید، نه تمام سمن. یه وقت از که مشتری بایه بدون اذن مشتری این سمن را گرفته علی وجه دل مشتری استرداده، لکن بعد از گذشت 3 روز مشتری اجازه داد. اونجایی که باید با اذن مشتری صورت می گرفت صورت نگرفت، الان مشتری اجازه می دهد. فرق اذن و اجازه آن است که اگر قبل باشد میشه اذن، اگر بعد باشد میشه اجازه. نه، گاهی کل واحد در مورد دیگری به کار گرفته می شود، ولی وقتی گفتن اذن نبود اجازه بود، یعنی اول که صادر شد روی حق نبود، بلکه صاحبش اذن نداد، بعدها اجازه داد. این فرع چهارم در مسئله شرط دوم یعنی قبض ثمن مطرح است. خب اون مطالبی که در فروع شرط اول مطرح شد، یعنی عدم قبض مسمن، این در اینجا هم جاری است که آیا قبض تمکین به منزله قبض است یا نه. گرفتن علامچه که له استرداد و مزر قبض است یا نه، قبض بسک قبض کل است یا نه، این وجوه منتها در اینجا روایت هست و در باب قبض مسمن روایت نیست. اون روایتی که در باب قبض بعض سمن هست همین روایت دوم باب نهم از ابواب خیار است که قبلا خونده شد. در این روایت دوم که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه عن صفان ابن یحیی عبدالرحمن ابن حجاج نقل کرد، گفت این که اشتریت محملا فاعتیت بعض ثمنه و ترکته عند صاحبه، من یه محمل رو خریدم، عین خارجی است، در ذمه نیست، این یک، این مبی را که من خریدم پیش فروشنده گذاشتم، دو، بخشی از ثمن را هم به او دادم، سه، و به مدتی هم نیامدم، بعد از این مدت که آمدم اون بخش دیگر ثمن را بدم و کالا را تحویل بگیرم، دیدم فروشنده گفت من فروختم، تو ما دیر کردی من فروختم. منم خندیدم و گفتم رها نمی کنم، باید بریم محکمه. وقتی به محکمه رفتیم اون قاضی محکمه، اون ابوبکر عیاش که قاضی محکمه بود، گفت که به قول من تورید و ان اقضی بینکما، به قول صاحب که او غیری، چون انتخاب محکمه به دست شاکی است، شاکی در اینجا مشتری است، یعنی همین این خیر عبدالرحمن حجاج، شاکی گفت بریم محکمه، توافق کردن که برن محکمه ابوبکر عیاش، این به توافق طرفین بود. تو مسئله قضا مستحضری که تعیین محکمه دست کی، حالا اینجا با توافق طرفین بنا شد بیان به محکمه ابوبکر عیاش. ابوبکر عیاش هم در اون جاها که تقریبا نهلهی بود، ملتی بود، چند ملت، چند نهله، چند مذهب داشتن، این قاضی بود که احکام همه مذاهب را آشنا باشد و عمل بکند. به عبدالرحمن حجاج گفته که من محکمه را با فتوای صاحب تو اداره کنم یا با فتوای دیگری. ابوبکر عیاش این حرف زد که اب قول صاحبه که او غیرهی، قال قلتو به قول صاحبی، یعنی به قول امام من سلام الله علیه. ابوبکر عیاش گفت سمعته، یعنی از امام تو شنیدم که فرمود من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام و لا فلا بیله، اگر مشتری یک کالای رو بخره تا سه روز پول رو بیاره که معامله از دو طرف لازم است، اگر تا سه روز پول را نیاورد معامله در روز چهارم خیاری است برای فروشنده، برای بای خیاری. خب ابوبکر حجاج عبدالرحمن بن حجاج این روایت رو از قول قاضی نقل میکنه که این قاضی گفته من از امام تو شنیدم که این مطلب رو شنیدم. معلوم میشود که صورت مسئله این است که عبدالرحمن حجاج بعضی از ثمن رو داده، همه ثمن رو نداده. معلوم میشود که دادن بعضی از ثمن مثل ندادن است بالقول المطلق. خب در این شرط دوم اینجای روایتی هست، ولی در شرط اول این روایت نبود. در اینجا به خوبی می شود گفت به این که فهم، بنابراین که فهم او حجت باشد، می شود گفت به این که قبض بس کلا قبض است، ولی به تعبیر مرحوم شیخ می توان گفت یه تأمل، شما از کجا میگید که قبض بس کلا قبض است؟ مگر ابوبکر عیاش معصوم است؟ مگر فهم او برای ما حجت است؟ او از این روایت بد فهمیده، اگر همین روایت را به یک فقیه شیعی میدادید، صورت مسئله را برای طرح میکردید، او میگفت که قبض بس که قبض کل است و خیالی در کار نیست. شما درایت را با روایت خلط نکنید. همون مقداری که او روایت کرده همون مقدار حجت است. فهم او را ایجاد به کار نبرید. شاید ما بگوییم او بد حکم کرده، قضای او قضای مشروع نبود. شما از فهم او میخوای استفاده کنی؟ این که نیست. درست است که صورت مسئله اینه که عبدالرحمن ابن حجاج بعضی از سمن را داد. بله. و امام سلام الله علیه هم فرمود که من اشترا شیئا و سمن را نداده باشد با یه بعد از 3 روز خیار دارد. اینم مطلب درست. اما دادن بعض که مثل ندادن است یا مثل دادن است، این را از کجا میگید شما؟ میخواد به فهم ابی بکر عیاش استدلال کنید. فهم هم که برای کسی حجت نیست. بنابراین درست است که در این شرط دوم ما یه همچه مطلبی رو از روایت دوم میفهمیم، ولی باز حکم دست ما نیست. صورت مسئله در شرط طبق روایت دوم این است که مشتری بعضی از پولها رو داده، بسیار، اما حکمش چیه؟ کی این حکم کرده؟ ابوبکر عیاش. فهم او برای ما حجته؟ نه، شاید برخلاف حکم کرده باشه. بنابراین اونجایی هم که ما روایت داریم مشکل ما حل می شود، چه رسد به اینکه در شرط اول بخوایم از اینجا کمک بگیریم. اطلاق داره. اون آیون که میگن اطلاق داره، 3 وجه بود دیگر. فرمودن میگه سمن را نداد. آیا سمن را نداد منصرف است به اینکه همه هیچ سمن مقدار از سمن را نداد؟ یا تمام سمن را اگر نداده باشد خیار دارد، بعض سمن را داده باشد خیار ندارد؟ یا نفیه تفسیر و نسبت و مقداری که داد خیار ندارد، نسبت و مقداری که نداد خیار دارد، وجوه سلاسه است. اینکه شفاف نیست، امر مثبت که نیست، منفی است. اگر گفته باشد سمن را داد، ظاهرش اینه که همه سمن را داد. اما اگر گفته باشد سمن را نداد، آیا دادن بعض به منظری عدم دادن است یا به منظری دادن است یا تبعیض است؟ فیه وجوه دیگر، همین که مرحوم شیخ و سایر فقها گفتن فیه وجوه، یه چیز شفافی نیست. من غرض این است که در شرط دوم ما یه روایتی داریم، اما از این روایت چیزی دست ما نمیاد. صورت مسئله بعد این است که مشتری بعضی از سمن را با واید ها بسیار کن، اما چیه؟ میخواد به فهم قاضی استدلال کنید، این که حجت نیست. میخواد به روایت استدلال کنید، این روایت دوم هم مثل سایر روایات دیگه. سایر روایات نیست که چیزی رو بخره و سمن را نده و مشت با یه مسمن را نده، بعد از 3 روز با یه خیار داره. خب کدوم؟ اون تحلیل صورت مسئله است دیگر. من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین 3 ایام. اینا به صورت شرط تعبیر کردن، شرط اول و دوم و سوم و چهارم، یعنی مکاسب و کسانی که هم فکران مرحوم شیخ هم. ما در تحریر مسئله به عنوان قیود صورت مسئله مطرح کردیم، اینا به صورت شرط مطرح کردن. شاید بازگشتش به یک چیز باشد، از شرط الاول، از شرط الثانی، اینا شروط چهارگانه است که مرحوم شیخ مطرح کرده. خب پس بنابراین ما نباید اون شرط اول را به امید شرط دوم حل بکنیم، بلکه شرط دوم خودش مشکل داره. میمونه این فرق، اگر چنونچه با مشتری تمکین کرده به بایو گفت بیا سمن را بگیری، او نیامد بگیره، دیگه فضا فضای ارفاق نیست. چون اگر سمن را گرفته بود، خب از این سمن عیناً به منفعتم بهره می برد و اگر خسارتی در قبال مبیع داشته باشد با این ترمیم میشه. فضا فضای ارفاق نیست. چون فضا فضای ارفاق نیست، شمول اون نص تعبدی نسبت به این مشکل می شود. بسیار خوب، تلف که شد مادرش دارد دیگه، با یه خسارت میده ولی بهری که از ثمن میبره ترمیم میشه دیگه. بسیار خوب، در تمام معاملات همین است، در تمام معاملات این است، یه چیزی رو میده یه چیز دیگه میگیره. الان دیگه ملک اون نیست که، مسلمان که ملک اون نیست، اگرم بخواهد خسارت بپردازد در قبالش درآمدم دارد دیگر. الان ثمن رو گرفته دیگه، ثمن مال مردم بودن دست اوست دیگر، ملک او شد. چون فضا فضای عرفان نیست، اون وقت ممکن است روایات شامل اینجا نشه، اگر نشد مرجع اصالت اللزوم است. ما مشکلی نداریم بالاخره، اگر یقینا شامل نشد مرجع اصالت اللزوم، شک که در شمول هم کردیم مرجع اصالت اللزوم است. خب پس اگر تمکین بکند مشتری و بایع نپذیرد، حکم همین است گفته شده. ولی اگر چون چه بایع بدون اذن مشتری این ثمن را بگیرد، علی وجه یکون للمشتری استرداده، که به ناحق گرفت، برای اینکه یا کلی فی المعین بود، تعیینش به عهده خود مشتری بود و مانند، این ثمن را گرفت بدون اذن مشتری، الان دستش. سه روز هم گذشت، در اثنای سه روز گرفته بود، این سه روز هم گذشت، بعد از سه روز مشتری اجازه داد، گفت اجازه. اگر این اجازه کاشف باشد، معلوم می شود که در اثنای سه روز ثمن به دست بایع رسید، دیگه خیار ندارد، چون بنا شد که در ظرف سه روز ثمن به دست بایع نرسد. و اگر مثبت باشد به تعبیر ایشون نکاشف، پس در ظرف سه روز ثمن به دست مشتری بایع نرسید، بعد از سه روز رسید، بایع خیار دارد. و ایشون در اینجا مثبت بودن را تنظیم میکند، نه کاشف بودن را. اگر مثبت بودن تأیید بشود لدى العقلا، از این به بعد دیگه ما نسل خاص نداریم بگیم ظاهر نسل این است، از این بعد هم باز به همون غرایز و ارتکازات مردمی باز مراجعه کنیم. نقه خیار بعد از روز دیگه، اگر اجازه کاشف باشد معنیش در اثنای سه روز گرفته، این یک، و گرفتنش هم بدون اذن مشتری بود، این دو. بعد از سه روز مشتری اجازه داد، سه. اگر این اجازه کاشف باشد معلوم شود که اون در اثنای سه روز گرفته به حق گرفته، پس در اثنای سه روز گرفته دیگه خیار نیست. ولی اگر اجازه ناقل باشد و مثبت باشد، معنیش است که در ظرف سه روز نگرفته، بعد از سه روز گرفته. خب قبض بعد از سه روز که مانع خیار نیست، خیار از روز سوم بعد از روز چهارم شروع می شود. والحمد لله رب العالمین.